بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 142. در درس قبل سخن علامه شیخ بهایی را در اربعین در بیان قول امام صادق علیه السلام تقدیم داشتیم. آن جناب در ضمن همون حدیث 40 بیاناتی دارد که ترجمه برخی از آن را به قلم شاگردش عالم جلیل القدر محمد ابن علی مشتهر به ابن خاتون عاملی که 40 استادش را به فارسی ترجمه و شرح کرده است تقدیم می داریم. بسیار هست که اطلاع می کنن روح را بر جسم بخاری که به وجود می آید از خون لطیفه به بخار آمده و کشیده می شود به سوی تجویفی که در جانب چپ دل واقع است. بسیار خوب، حالا ایشون الان روح بخاری را می فرماید که از خون لطیف، اونم لطیفه به بخار آمده حالته، چون خون گرمه بخار میکنه، اون وقت اون نحوه بخارش را، اون صفتش را، خلاصش را از جسم لطیف درست میشه. ما تا قبلا برز سندیم که روح بخاری صفت و خلاصه اخلاط اربعه است که اون اصاره و زبدهشون بود، کفشون بود، تعبیری قبلا در این رابطه داشتیم. و مراد اینجا اون چیزیست که انسان میگوید من، اشاره به اون میکند، یعنی نفس ناطقه که و این معنی از روح اراده شده است. هر جا در قرآن و حدیث وارد است. یه مقداری روح رو تنزل داده از اون حقیقتش، حقیقت نفس ناطقه رو تنزل داده، در حد روح بخاری داره پیاده می کند در یک شأنی از شؤون. و حال این که الان آقا در شرحشون در تبیین فرمایشات این آقای مترجم اشاره می فرماین که مسئله روح بالاتر از این فرمایشاته که مطرح می فرمایید و عقلا را در حقیقت آن حیرت تمام واقعه که این همه که در قرآن حرف از روح پیش آمده در قرآن و حدیث، مراد از این روح همین خون روح بخاریه، جسم لطیفی هست که از خون لطیف به بخار آمده پیدا میشه. و یه مقداری عرض کردیم که باید حرف را فوق این مقداری که فرمودن پیاده میفرمون. انتظار بیشتر از اینها از عبارت شیخ بهایی آدم داشت. خیلی حالا چنانچه بسیاری از ایشون اعتراف کردن و عجز از معرفت آن، بسیاری از آیون عقلا که میگن اصلا شناخت نفس ناطقه انسانی ما در شناختش عاجز هستیم، تا آن که بعضی گفتن قول حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که من عرف نفسه فقط عرف ربه، به این معناست که اونچنان که ممکن نیست راه بردن به شناخت نفس ناطقه، ممکن نیست پی بردن به معرفت کنه پروردگار، که الان آقا در بیانشون اشاره میکنن که حالا چرا حدیث که کنه نداره، میفرماد هر کسی خودش رو شناخت ربش رو میشناسد، و چرا ما لفظ کن رو از کجا بیاریم به خورده حدیث بدیم و بگیم که تمام عقلا همه در حقیقت نفس حیرت تمام دارن و اعتراف به عجز از معرفت اون کردن، همون طوری که به کنه ذات حق متعال نمیشه وصول پیدا کرد، اینجا هم به کن نمیشه رسید. چه اینکه این آیه شریفه رو هم میخواد الان به معنای همین بگیره که از پیغمبر سوال کردن که روح چیه، پیغمبر فرمود روح از امر خداست، یعنی کنه و مثل این که دخالت در این امور نکنید، چیزی شما حالیتون نمیشه، روح امر الهیه. و که آقا میفرماین که این استفاده از آیه به این معنا درست نیست، برای اینکه خود آیه سوال کرده روح چیه، جواب امر الهی است، خود امر رو باز کرد و به سرش رسید، حقایقش رو مکشوف داشت. خیلی خوب، حالا ظاهر عبارت روشنه و قول الهی در قرآن مجید و یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نیز معاذد این معناست، یعنی داره از آیه اینجوری استفاده میکنه که خداوند در پایان این آیه نه اینکه فرمود شما از علم چیزی جز یک مقدار کمی بهره دارید و لذا علمتون نمیتونه به جایی برسه که روح رو بیابه، شما سوال از روح نکنید، فقط بدونید روح امر خداست و همین متعارف حرفایی که عموم میزنن. نه، روح امر خداییه، بسیاری از امورم همه آیات روایت ها خدا میدونه دیگه، حالا بالاخره غیب باطنه، ما سر در نمیاریم. اقوال علما در حقیقت روح بسیار است و اون چه از اون جمله مشهور شده است 14 قول است که ما در جلد چهارم از مجموعه‌ای که مسمى به کشکول است ذکر آن کرده ایم. هنوز داریم عبارت جناب شیخ بهایی را به ترجمه شاگردش می‌خونیم. ذکر کردیم و اون چه از آن جمله رأی و اون چه از آن جمله رأی ارباب تحقیق بر آن قرار گرفته است آن است که روح داخل بدن نیست در این وجه که جزء بدن باشد یا در بدن حلول کرده باشد، بلکه او جوهری است مجرد و از صفاتی که لازم جسمیت است بری و از عوارض مادیه عاری، و تعلقی که به بدن دارد همین تعلق تدبیر و تصرف است و بس. خب حالا خوب شده عباره. و این قول مختار اعاظم حکمای الهی و پسندیده اکابر صوفیه و اشراقیین است و رأی اکثر متکلمین امامیه نیز بر اون قرار گرفته، مثل شیخ مفید و بنی نوبخت و خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ جمال الدین مطهر حلی و علامه حلی معروف، و از اشاعره نیز جمعی با ایشان در اختیار این قول موافقت کردند، مثل راغب اصفهانی، محمد غزالی، امام فخر رازی، و این مذهبی است پسندیده و راهی شایسته که کتب آسمانی به آن نازل است و احادیث مصطفی بر آن ناظر و به دلائل عقلیه و علامات حدسیه و مکاشفات ذوقیه معاذ. بسیار، این حدیث دلالت دارد بر باقی ماندن نفس ناطقه انسانی بعد از خرابی و از هم پاشیدن بدن. حدیث مراد همون حدیثی که جناب شیخ بهایی در کتاب اربعین از ابو بصیر از امام صادق نقل کرده که از آقا راجع به ارواح مؤمنین سوال شده، آقا فرمود ارواحشون در بهشت بر صور ابدانشونه. الان همون زیل اون حدیث جناب شیخ بهایی شرحی داره، فرمایشی داره، داریم ترجمهشون. این حدیث دلالت دارد بر باقی موندن نفس ناطقه انسانی بعد از خرابی و از هم پاشیدن بدن. و این امری است که اکثر علمای ملل و حکمای فلاسفه بر آن رفتند و انکار آن نکردند، مگر گروهی اندک مثل جمعی از اطباء که قائل شده اند به آن که نفس مزاج انسانی است و امثال ایشان از جماعتی که چندان اعتباری به ایشان و سخنان ایشان نیست. خب حالا درسته اعتباری نیست، می فرمایید آقا طبیب داره به نظر طبی خودش روح را در محدود بحث خودش تعیین می کنه، که طبیب اگر میگه روح، به تعبیر آقا همون روح بخاری مرادشه. ایشون طبیب دخالتی در اثبات روح به نام نفس ناطقه مجرد به تجرد برزخی و تجرد عقلی و فوق تجرد نیست. طبیب به اندازه‌ای که خودش در آزمایش خودش پذیرا هست، روح بخاری داره میگه. حالا چه خوب بود که جناب مرحوم شیخ بهایی قول اینها رو به عنوان منکرین نفس ناطقه نگیریم، مگر اینکه بگیم مرادیشون اون اطبایی باشن که اصلا منکر نفس ناطقه هستن و میگن آقا به هیچ وجه ما نمیتونیم قائل بشیم، مگر اینکه نفس رو همین مزاج ظاهری بگیریم که همون روح بخاری و اونها باشه. اگر بخوان در همین حد توقف بفرماین، البته باید به اینها گفت که بالاترم هست، وگرنه اگر داره با دید طبی حرف میزنه به همون مقداری که فهمیده درسته. و شواهد عقلی و نقدی بر بقای نفس بعد از مفارقت بدن بسیاره، که الان الحمدلله عزیزان ما و معطلی ندارم با این همه ادله‌ای که در این دو سه جلد معرفت نفس خوندیم. و کتاب مطالب عالیه که از مصنفات امام فخر رازی است و بسیاری از اونها اشتمال دارد که در غیر اون نیست، که راجبه به اسلام بقای نفس بعد از بدن. اینا انشاءالله حرفای جناب فخر رازی رو هست آقا گویا در این گنجینه گوهر روان آوردن، چون کتاب مطالب عالیه جناب فخر رازی خیلی کمیاب بود، حالا گویا اخیرم به دست آمده که اونجا اتفاقانشون نظرات عالی و نهایی خودشون را پیش کشیدن و معلوم میشه که بسیاری از نظراتشون در مباحث مشرقیه و کتابهای دیگر اونها نظر بدویشون بود یا متوسطهشون بود که بعد از جرق خوردن دست جناب محی‌الدین ابن عربی به تکان که گرفته، خیلی از نظرات برگشته، خیلی نظرات عالی پیدا کرده که کتابی نوشته المطالب العالیه که اونجا خیلی پر اوجه. حالا گویا زیراکسشو داشته باشید. و کافی است در این باب مدلول آیه کریمه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، این حکایت از بقاء نفس ناطقه بعد از خرابی بدن داره. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذی لم يلحق بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، نه تنها اونایی که شهید شدن به حیات ابدی مرزوق هستند و زنده اند، بلکه اتفاقا به اون چرا که خداوند بهشون عطا فرموده به خوشحالی به سر میبرن و به کسانی را که هنوز به اینها ملحق نشدن و در نشأه طبیعت و دنیا هستند بشارت میدن که هنوز به اینها ملحق نشدن، خلفشون عقبشون در عالم ماده هستن، بشارت میدن که آقا نترسی، از مرگ نهراسی، تشیب بیارید، باقی هستید و برقراری، که این آیه میخواد بگه هم شهدا خودشون نفسشون باقی و برقراره، هم به اونایی که در عالم دنیا هستن بشارت میدن که ترسناک و حزن انگیز نباشید، بیایید، جان شما باقی و برقراره، از بین رفتنی نیستید. این بود چند جمله‌ای که به طور انتخاب از شرح اربعین شیخ نقل کرده ایم. و در بیان حدیث مذکور مطالب بسیار مهم نهفته است که برخی از اونها را مرحوم شیخ بهایی ذکر کرده است و در بحث مناسب عنوان می کند. در پیرامون فرموده های فوق به برخی از امور اشارتی می نماید. اون که فرمود بسیار هست که روح را بر جسم بخاری اطلاق می کنند، همان است که در دروس پیش تقدیم داشتیم که روح در السنه اطبای جسمانی بر روح بخاری اطلاق می گردد و در السنه اطبای روحانی بر نفس ناطقه. ولذا انشاءالله اینا دیگه نمیدونم حالا تو کدوم کتابی هست آقا یه بحثی به نام اطلاقات روح دارن که این لفظ روح در شعب و رشته های مختلف چه معانی رو داره. مثلا در اصطلاح اطبا روح یعنی روح بخاری، در اصطلاح فیلسوف و عارف روح یعنی فلسفه، روح یعنی نفس ناطقه. بعد تا میریم به قرآن کریم تنزل الملائکت و روح، اونجا روح یعنی مثلا جبرئیل امین، موجود مجرد عقلی، یا روح را از روح رو میگیرن که انه یکی از اسامی صادر اوله. به هر حال این لفظ را اطلاقات خیلیه و چندین بار برز رسوندیم که انشاءالله این رساله های اطلاقات خیلی کار میرسه، اطلاقات لفظ عقل، اطلاقات لفظ روح و همینجور اطلاقات لفظ نفس. حالا میبینید حتی خداوند لفظ نفس رو در مورد ذات خودشم به کار برده، به یحذرکم الله نفسه. اونجا نفس یعنی چه؟ اونم میگیم نفس. اینجا هم که این حیوان داره سرش بریده شده و خون گرم داره از حلقومش میریزه، حتی این خون رو هم میگیم نفس. نفس سائله، نفس جهنده، نفسی که الان گرم داغ پرش داره، حتی این خون رو میگیم نفس. خداوندم ذات خودش هم میگه نفس، یا از ذرکم الله نفسه. پس ببین لفظ نفس چقدر باید اطلاقات داشته باشه، از کجا تا به کجا. حالا از این نفس به معنای خون جهنده بگیر تا اون نفس ذات اقدس اله، ما بین هما چقدر مراتب معنای نفس محفوظه. روح بخاری جسم لطیف ساری در بدن و متکون از صفوت دم و نیز حامل دمه که خون را حمل میکنه. اگه روح بخاری نباشه روح حمل نمیشه. و این که نفس ناطقه است به حسب ذاتش جوهر عاری از مادهه. پس ما نمیتونیم نفس ناطقه را روح بخاری بگیریم. نفس ناطقه متیهی داره، متیه اولایش روح بخاریه. و بدن درست میگیم مرکب و متیه راهواره نفس، اما متیه ثانیه است به واسطه روح بخاری. و اون که فرموده چنانچه بعض بسیاری از ایشون اعتراف کردن به عجز از معرفت آن، تا اون که بعضی گفتن که بعضی گفتن قول حضرت امیر المؤمنین عبارت تا آخر، غرض این افراد این است که حدیث مذکور من عرف نفسه فقط عرف ربه که هم از رسول الله صلی الله علیه و آله و هم از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است، تعلیق بر محاله. خواستن بگن آقا یعنی نفس رو محال آدم بشناسه، همون جوری که ذات اقدس اله رو محال بشناسه. ولذا چیزی که محال باشه آدم به شخص میگه بله اگه خودتو شناختی خدا رو هم میشناسی. اینطوری یعنی، یا از اون ور بگی اگر خدا رو بتونی که به کنه ذاتش پی ببری، به کنه ذات خودت هم پی میبری. کجا؟ و حال این که کنه ذات حق رو نمیشه شناخت، پس معرفت نفس هم حاصل نمیشه، نفس هم نمیشه شناخت. اینا اینجوری فرمودن، مانند این که بگیم ولایت خلون الجنته حتی یلج الجملو فی سم الخیار. اینا وارد در بهشت نمیشن تا اینکه شتر را در سوراخی سوزنی وارد کنن. خب معلومه دیگه، شتر که نمیشه از یه سوراخ سوزن رد بشه، یعنی اینا بهش رفتنی نیستن، محاله. همون جوری که شتر رو نمیشه از سوراخ سوزن رد کرد، محاله، بهش رفتن اینا هم محاله. این طوری اونجا هم به کنه ذات الهی رسیدن چون محاله، پس به نفسش ناطقم شناخت پیدا کردن محاله. اینا خواستن اینجوری حدیث رو معنا بفرمایند. خب یعنی چنان که معرفت نفس محال است، معرفت رب نیز محال است، چون معرفت رب معلق و مبتنی بر معرفت نفس. و شیخ بزرگوار علامه بهایی رحمه الله آیه کریمه ویسالونک عن الروح را مؤید اون گرفته است، که اینجا اینکه الان تعلیق بر محال کرده که معرفت نفس محاله، میگه ببینید قرآنم میگه، برای اینکه از پیغمبر سوال میکنه، خدا به پیغمبر میگه یا رسول الله اگر از تو سوال میکنن که روح چیه، بگو مثلا بگو از امر رب منه، یعنی شما سردر نمیارید راجب روح حرف نزنید. و یسالونک عن الروح، قول بگو که از روح من امر ربی، اون دیگه از امر خدا شما چیکار دارید؟ بله به سرش نمیرسید. این رو داره معید اون فرمایش میگیره. خب الان آقا جان دارن یه مقداری سر به سر جناب شیخ بهایی میگذارن، بعد یکی از معانی بیش از صد تایی که آقا در اون رساله معنای من عرف نفس فقط عرف ربه فرمودن، اتفاقا همین فرمایش شیخ بهاییه. منتها الان میخواییم یک نحوه که بگیم آقا همچون نباشه که بعد در ابتدای را آدم مایوس کنی بگی آقا آدم به معرفت نفس نمیتونه اصلا برسه، محاله. خب نه، این همه روایات، این همه آیات، اینها تحریک بر معرفت نفس فرمودن. دیگه الان یه مقداری داریم سر به سر شیخ بهایی میگذاریم که نه فرما معرفت نفس محاله، نه میشه، ولی این که هم مطلب روشنه، هم دعوای آقا با ایشون درسته، هم حرف خود جناب شیخ بهایی هر دوتا درسته، حد و حقه. بدون که آیات و روایات در حفظ و ترغیب معرفت به نفس بسیار آمده است و ما روایاتی چند از رسول الله صلی الله علیه وسلم و از امیر المؤمنین علیه السلام در دروس پیشی نقل کرده و همچنین آیات و روایات بسیار در نکوهش از اعراض و ترک معرفت نفس کردن و یله و رها نمودنش و به اون آشنایی پیدا نکردن وارد شده است. و همچنین در هر دو قسم مذکور که میگیم هم باید روایت معرفت نفس داشته باشیم و هم کسی معرفت نفس نکنه نکوهشش میکنن، از اعاظم حکما و اکابر عارفان و سالکان از قدیم و حدیث کلماتی قصار و عالی المزامین به عربی و فارسی و به زبانهای دیگر منقول است، بلکه رساله های جداگانه در معرفت نفس و درجات و مقامات آن نوشتن. اینها رو بیشتر مبسوطش را تو این کتاب شریف گنجینه گوهر روان در دست هست، انشاءالله میرسیم اونجا. آقا کتاب هایی که از بزرگان در مورد معرفت نفس نوشته شده را نام بردن به عنوان مآخذ بحث. این همه آیات و روایات و اقوال و رسائل مفسر حدیث شریفه من عرف نفسه و فقط عرف ربه است، که معرفت رب طریق معرفت نفس، طریق معرفت رب اوست. بله این خیلی خوبه، نفرمود که معرفت نفس طریق معرفت رب است، نه، معرفت نفس طریق معرفت رب، همون اون نفسه. بله، نه رب مطلق، که الان امین را داره جمله بعدی این جمله قبلی را که به منزله متن داره شرحش میکنه. علاوه این که ضمیر ربهو راجع به من است، اونجا بالا من کسی که شناخت نفسهو نفس این من را، فقط عرف، پس میشناسد رب کی را، این ضمیر ربهو او ربهو به من برد، رب به اون من میشناسد. یعنی هر کسی خودش رو شناخت، رب به خودش رو میشناسد. این زمین راجع به اون من است. یعنی کسی که خود را شناخت، رب به خود را شناخت. و در این رب نکته ایست که باید بیان شود. منتها الان آقا ازش عبور فرمودن که اون بحث رب مقید و رب مطلق و این حرفا پیش میان. دیگه اینا رو همه را الحمدلله بحث جمع شده در شرح دفتر دل مبسوطاً پیش کشیده شده که رب مقید، رب مطلق اینا یعنی چی. خلاصه باید قابلیت ها را در معرفت ها در نظر بگیره گرفت. اونجا بحث رساله زبرجدیه صفحه 14-15 عبارتی داشتن آقا که هر کسی به مقدار توجهی که به سوی حق متعال در دعا داره، اون توجه باعث میشه که براش معارف و حقایق به مقدار براش چه به مقدار معرفتش و سعه سرش حاصل میشه. اون رو الان تعبیر میفرمایید به رب مقید که دیگه در اونجا شب بحثش رو نکردیم. اونجا جای بحث بود مثلا میکردیم خوب بود. منگهی چرا حدیث رو تفسیر کردید که چنانچه ممکن نیست راه بردن به شناخت نفس ناطقه، ممکن نیست پی بردن به کنه پروردگار. کلمه کن رو از کجا آورده ای؟ حدیث که نمیگه که من عرف نفسه، فقط عرف ربه، یعنی هر کسی شناخت خودش را میشناسد خدا را. پس شناخت نفس محاله و پس نتیجه میشه که شناخت رب به کن محاله. حدیث که کن نداره که، حدیث ساده است، روانه. هر کسی خودش را شناخت، خدای خودش را میشناسد. بحث کن پتره نشد. میگه خدای خودش را میشناسه، نمیگه که هر کسی خودش رو شناخت به کنه رب مطلق پی میبره. که میگه هر کسی خودش رو شناخت، رب خودش رو میشناسه. این کلمه کن را از کجا شما آوردی؟ گذشت از این معرفت بر معرفت بر طرق و انهای گوناگون است. معرفت از طریق فکر و نظر یک نحو است که این تعبیر می‌فهمم معرفت فکری، و معرفت از طریق ذوق در اصطلاح اهل الله که شهود است نحو دیگر. و اگر معرفت به نفس را به طریق اول من کنیم، بگیم معرفت فکری راهی نداره، خب طریق دوم بر صحت و قوت خود باقی و سخت استوار و پایدار است. برای اینکه معنا نداره که بگیم و نفس به خودش علم شهودی نداره که. و بعد از این همه، بعد از همه این حرفا، چرا عقلا را فقط در حقیقت روح حیرت تمامه؟ کدام امر است از قطره تا دریا، از ذره تا بیضا، از هرچه تا هرچه که معرفت آن موجب حیرت عقلا نیست؟ و پس از اینها که گفتیم، لازمه گفتار قائلینه به عجز معرفت نفس این است کسی معرفت به رب خود پیدا نکرده باشد. و پس از اینها که گفتیم، لازمه گفتار قائلینه به عجز معرفت نفس این است که کسی معرفت به رب خود پیدا نکرده باشه. و لازمش اینه، بار اینکه درست نیست که برای اینکه هر کسی رب خودش را، هر معلولی علتش را به مقدار سعی وجودی خودش که علم شهودی داره آقا که. وگر نه اگر بخوایم بگیم معرفت نفس محال است، پس معرفت رب محال است، باید به طور کلی راه ادراک معلول به علت رو ببندیم که پس معلول که نفس در اینجا اصلا به علتش که ربه، هیچ گونه علم نمیتونه پیدا بکنه. ولی که این درست نیست. معلول به مقداره، گرچه علت به معلول علم احاطی داره، علم بالکنه داره، اما معلول به علت به کنه علت آگاهی نداره. بلکه معلول به علت به مقدار سعی وجودی خودش، هر مقداری که از علت فیض میگیره به همون مقدار علت رو میابه، که الان همین که الان تعبیر میکنیم معلول به مقدار سعی وجودیش علتش رو میابد، همین رو تعبیر میکنید به رب مغیر، که رب مغیر با رب مطلق یه حقیقت جدا نیست، منتها این رب را معلول که میابد مغیرش میبینه. چرا؟ برای اینکه به اندازه ظرفیتش میبینه. ما ولا یحیطون بهی علما، که به رب اون طوری که هست نمیشه که علم پیدا کرد، برای اینکه معلول نمیتونه احاطه بر علت پیدا کنه و به تمام حقیقت علت آگاهی تام پیدا بفرماید. چرا؟ برای اینکه معلول تمام حقیقت علت که نیست آقا، معلول علت تنزل یافته است. یه دو سه تا بحثی یادم میاد، یکی دو جلسه حسینی چهارد معصوم بود راجع به علت و معلول، یه دو سه جلسه هم اینجا اون بحث آقا خیلی کار میرسه، خیلی اون آگه جمع جور بشه، مثلا به صورت یه رساله آدم در علت معلول حرف پیاده کنه خیلی کار میرسه، که معلول تنزل یافته علته، ولذا نمیشه که بتونه اون طوری که علت هست او رو بیابه. ولا یحیطون بهی علما، از اینها آقایان عرفا تعریف تعبیر فرمودن به رب مغیر، ولذا نباید دنبال کرد عرفا رو. ای شما اومدید تعدد خدا درست میکنید، یه خدای مطلق داریم بعد خدایان مغیر داریم، اینا که اینا میدونن، بعد این خدایان مغیر رو جناب افلاطون تعبیر کرده به مصور، جناب شیخ اشراق تعبیر کرده به ارباب انواع، و در اصطلاح متعارف تعبیر میکنیم به ملائکت الله. اینا همه در قرآن میگه اینا مدبرات امرن دیگه، روشنه. و تمام این حرفا همه آقا زیر سر اون یک کلمه گرفتاری است، که نحوه صدور کثرت از وحدت رو چی تعبیر کنی، چه کار بکنی. روایت تعبیر کردن اول ما صدر، اول ما خلق، مثلا از این تعبیرها دیگه چه کار بکنی، چی بگی. و آقایان عرفا هم همین حرف صادر اول و عقل اول اینا رو پیش کشیدن، مشا عقول اشره طولیه رو پیش کشیده و اشراق عقول ارضیه رو علاوه از عقول طولیه پیش کشیده. و همینجور آقایان متکلمی فرمایشاتی دارن از خلق اول به این طرف. غرض اینه که آقا همه میخواهند بفهمن این توحید صمدی را، به یک زبانی دارن یه جوری حرف میزنن که اگر توقف در حرفشون پیش نیاد، هر کدومشون بگن آقا ما این مقدار فهمیدیم، با فهم دیگران دعوا نداریم، اختلافات حله. ولذا اینجا دیگه حرف از صدور کثرت از وحدت خیلی مشکله، خیلی سخته. بسیار منظور این بود که اینکه آقایان عرفا حرف از رب مقید دارن، همین است که می‌فرمایید معلول به مقدار سعی وجودیش از علت خودش علم شهودی داره، به ذات علت، به حقیقت علت، منتها به مقدار خودش. و از این حرفا که بگذاریم، چرا در آیه یسالونک عن الروح که سوال از روح شد، قل الروح من امر ربی جواب اون نباشه؟ چون الان شما دارید در بیانتون طوری استفاده میفرمایید که میگید معرفت نفس محال، اصلا شناخت نفس محاله. چرا؟ برای اینکه آدم به کنه ذات نفس نمیتونه برسه، پس معرفت رب هم محاله. بعد دارید تایید میارید از قرآن که ببینید قرآن هم میگه معرفت نفس محاله. چرا؟ برای اینکه از پیغمبر سوال کردن روح چیشون، جواب نداد، گفت روح از امر خداست، شما در این امور مثلا کنا و به این زبان در این امور سوال نکنید، عقل شما نمیرسه، نمیتونید راه پیدا بکنید. آقا میفرماد که چرا میگید که من کنا و سوالشون پیغمبر جواب نداد و به اینها گفت رو از امر خدا شما کار نداشته باشید. خب خود همین این جمله چه جواب نباشه؟ اینا به این خوبی دیگه سوال کردن آقا جان روح چیه؟ آقا به این خوبی جواب امر الهی است، من امر ربی. من خیلی شریف خیلی سنگین فرمود روح از امر رب منه. به این خوبی جواب خیلی سنگینه که اینجا آقا در مقام جواب اتفاقا اون آقا سوال کرده از الروح، الف روح با الف لام، آقا الروح چیه؟ الروح حالا اینجا روح ما چی بگیری؟ روح نفس ناطق انسانی بگیری؟ ضرورتی نداره حتما این بگیری. آقا ما شنیدیم روح روح میگن، روح چیه؟ الروح به صورت اطلاق با الف لام استغراق، الروح چیه؟ آقا هم میفهم الروح من امر ربی، امر رب منه. معلومه که آقا هم در مقام جواب، یعنی حق متعال به پیغمبر فرمود در مقام جواب شما جواب از روح از رب مطلق خودت بده، از رب اونا گزارش نده. که قول روح من امر رب کم، نه قول روح من امر ربی. معلومه که رب اسناد یافته به پیغمبر اکرم رب مطلقه، ولذا معلوم میشه روح روح اطلاقیه چون اسناد به رب خود پیغمبر پیدا کرده، وگرنه میگم رب بکن. خیلی از جاها قرآن داره که میگه رب بکن، یا گای جناب رسول الله رب بی و رب بکن، سبون قدوسون رب بنا و رب بل ملائکته و روح. اینطوری رب الملائکته و روح، یعنی و رب روح. این رب روح کیه؟ این الروح جناب خاتم انبیا. ولذا اگر خوب بخوای بشکافی پس قول روح سوال میکنه از روح، روح چیه؟ بگو خودم صادر اول، چون در سیر عروجی پیغمبر به مقام صادر اول میرسه. ولذا آقا به جناب شیخ بهایی میفرمود که خب چرا همین این جمله رسول الله رو به عنوان جواب از سوال نگیریم و به این معنای عمومی معنا کنیم که از آقا سوال کردن روح چیه؟ آقا فرمود که روح امر خداست، مثلا در این گونه امور شما دخالت نکنید. جواب ندادن. نه همین خودش جوابه. حالا همین جواب رو بخوایم باز کنیم چه قوقا میشه؟ یسالونک عن الروح قل بفرما الروح من امر ربی، اونم من امر ربی. که سوال شد از روح، از روح شد قول روح من امر ربی، جواب اون نباشد. چرا؟ اون هم باید در معنی روح، روح آیه پرسش های پیش آورد. اینجا روح یعنی چه آخه؟ که سوال کردن از روح یعنی چه؟ آیه روح یعنی نفس ناطقه انسانی؟ یا روح مراد روح بخاریه؟ یا روح مثلا فرض و موجودات مجرد عقلی هم؟ یا حتی بالاتر از روح، روح با الف و لام، روح الاطلاق، روح مطلق غیر متناهی، اون روح الاطلاقی کیه؟ اون روح الاطلاق را پیغمبر در جواب فرمود همونی که از امر رب منه. پس معلوم میشه که اینجا الان روح رو میشه که روح الله بگیری، روح الله، روح رب مطلقه میشه معنا کرد. خب خیلی سوال سنگینه. قرار از اینی که الان این لفظ روح را اصلا چی معنا کنیم؟ و بحثهای قرآنی پیش کشید که سوال درباره کدام روح است و بر تقدیری که مراد روح انسانی باشد و یا اطلاق روح شامل روح انسانی گردد چرا آیه را بیان واقعی حقیقت روح نگیریم؟ بسیار خوب، از روح انسانی سوال کرده جناب رسول الله، هم از طرف حق متعال بهشون سوال، روح انسانی از امر رب منه، ولذا این روح پیغمبر اکرم را روح انسانی مطلق میگیری. که جناب محقق قیصری در فصل چهارم، اگه اشتباه نکنم فصل چهارم مقدماتشون بر فصوص الحکم محی الدین، اصلا یه فصل را در مورد این روح اطلاقی بحث فرمودن، روح و مراتب اون، که مراد صادر اول باشه و اون رو در فهم حدیث من عرفه که معرفت نفس رو مرقات معرفت رب قرار داده است معاذ ندانی. خلاصه خیلی یه مقداری داریم سر به سر شیخ بهایی میذاریم. یعنی آقا داره بنده رو تأیید میکنه که حرفای شیخ بهایی رو بفهمیم. والحمدلله.